هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر این لحظه به جمع ما پیوستید، یعنی مجلات نیمروزی و بعد از ظهر رو با ما نبودید، خیلی خوشحالیم که شما رو در جمعمون داریم در روزی که به هر حال پر از خبره. از گرمای هوا در آخرین روز ماه اول تابستان، یعنی تیر ماه که بگذریم، 31 تیر ماه 1400، به این میرسیم که همچنان مسئله اعتراض‌ها در خوزستان از اهم خبرهایی بوده که بهش توجه شده، تا مسئله کرونا و بالا و پایین رفتن آمار و تعداد مبتلایان و درگذشتگان. اینها رو همه رو بهش میپردازیم، اما در اینجا میخوام به سمت خبرها شما رو ببرم، همراهتون کنم با نوشین سید حسینی همکارم که در استودیو حضور داره، و بعد از اون برگردیم و با هم این مجله شامگاهی رو در این عصر پنج شنبه ادامه بدیم.
سپاسگزارم محمد. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. جمعی از فعالان مدنی و سیاسی با انتشار بیانیه ای در حمایت از مطالبات مردم خوزستان اعلام کردند که این اعتراضات ناشی از تجمیع بحرانهای ساختاری در نظام حکمرانی است. امضا کنندگان این بیانیه با رد ارتباط میان این اعتراضات و خارج از کشور میگویند حکومت هیچ مسیر و منفذی برای اصلاح باقی نگذارده است. این فعالان مدنی و سیاسی با اشاره به اینکه اعتراض حق قانونی مردم است، تاکید می‌کنند که حکومت با خشونت ورزی پادگانی، حذف رسانه‌ای، کیفرهای غذایی و راه اندازی ماشین سرکوب پاسخ معترضان را می‌دهد و آنها را تهدید می‌کند. هاشم آقاجری، صدیق وسمقی، نوشین احمدی خراسانی، علی رضا رجایی، عبدالفتاح سلطانی، پروانه سلحشوری و ژیلا بنی یعقوب از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، شمار قربانیان بیماری کووید 19 در ایران در شبانه روز گذشته 226 نفر اعلام شد. در طی مدت بیش از 20,000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا نیز به تعداد مبتلایان افزوده شده است. طبق آماری که مورد تایید برخی نهادهای داخلی و بین المللی نیست، تعداد مبتلایان به انواع ویروس کرونا در ایران به حدود 3,600,000 نفر رسیده است. این در حالی است که واکسیناسیون همگانی به رغم وعده‌های مکرر دولت همچنان به کندی پیش می‌رود و تا کنون حدود 3,300,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. شرکت آب و فاضلاب استان تهران میگوید استان تهران پس از سیستان و بلوچستان دومین استان کشور از لحاظ فقر میزان آب است. بنابراین گزارش، به دلیل جمعیت بالای استان تهران، سرانه آب هر تهرانی حدود 350 متر مکعب است که این رقم در کل کشور 1600 متر مکعب است. به گفته محمد رضا بختیاری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، بیلان منفی آب تهران سالانه 150 میلیون متر مکعب است و در حال حاضر 85%، یعنی دو برابر حد مجاز، از منابع آبی تجدیدپذیر برداشت می شود. بیشتر مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایران گفته بود در حال حاضر از میان 304 شهر در معرض تنش آبی، 101 شهر در وضعیت قرمز تأمین آب قرار دارند. رئیس سازمان زمینشناسی ایران میگوید زبانه‌های فرونشست زمین به تأسیسات شهری اصفهان رسیده است. به گفته علیرضا شهیدی، بحران فرونشست در اصفهان به حادترین وضعیت خود رسیده است.
از 605 دشتی که در کشور وجود داره، بالغ بر 50%، بالغ بر 300 دشت ما دچار بحران فرونشست هستن. حالا توی اصفهان متاسفانه خیلی حادتر هستش موضوع و نرخ فرونشست به یه عدد حدود 16.5 سانتی متر در سال رسیده.
به گفته آقای شهیدی، درباره وضعیت تهران نیز نسبت به خطرات فرونشست دشت تهران از سال 82 هشدار داده شده و بیشترین میزان فرونشست به میزان 30 سانتی متر در سال بوده است. پیش از این مؤسسه تحقیقاتی اینتل لب که گروه بین المللی مشاوره اطلاعاتی است، با انتشار چند تصویر ماهواره‌ای فرونشست زمین در اطراف تهران را بمب ساعتی بی صدا توصیف کرده، آن را تهدیدی برای 13 میلیون نفر جمعیت ساکن در این مناطق دانسته است. و نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت ایالات متحده گزارش‌ها درباره شلیک به معترضان در خوزستان را زیر نظر دارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی خود افزود: ما از حق ایرانی‌ها برای تجمع مسالمت‌آمیز و ابراز نظراتشان حمایت می‌کنیم. آنها همانند دیگران باید از این حق بدون هراس از خشونت یا بازداشت خودسرانه توسط نیروهای امنیتی استفاده کنند.
بله، نوشین سید حسینی بود که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم، دبیر این مجله شامگاهی جمشید زند، و در استودیو کارگردان فنی ما مارتین فالتین هست. و صفحه اول مجله شامگاهی رو با هم ورق میزنیم. از گسترش اعتراض‌ها برای شما خواهیم گفت به اصفهان و بوشهر، همراه با آخرین خبرها در کنار بابک غفوری آذر. خواهید شنید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته است که اعتراض حق مردم خوزستان است. نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به اعتراض‌های خوزستان با صدیقه وسمقی در تهران. اینترنت هم مختل شده است، درباره چرایی و چگونگی آن همراه می شویم با امیر رشیدی در نیویورک. برای عبور از خط قرمز محدودیت های کرونایی، عده‌ای خودرو اجاره کردند و از طرف دیگر عده‌ای هم نماز عید قربان را به دور از این محدودیت ها برگزار کردند. آخرین های کرونا را خواهید شنید با کیانوش فرید. همچنین برای شما خواهیم گفت از افتتاح خط لوله جاسک، راهی برای دور زدن تنگه هرمز، البته به اعلام مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در کنار حسین آریان در نیوکاسل. مطالب دیگری هم داریم که اگر فرصتمون دست بده خواهید شنید در کنار پیام‌های شما شنوندگان رادیو فردا، چشم و گوش‌های رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. بیدرنگ بریم سراغ ایران، جایی که حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته که اعتراض حق مردم خوزستانه، ولی در این حال این رو هم گفته که در میانه این اعتراض ها به گفته او افراد نااهلی دست به سلاح بردند. البته این رو هم نباید فراموش کنیم که برخی از مقام های قضایی هم گفتند که با آنچه که اونها در اصل ضد انقلاب نامیدند برخورد خواهند کرد در این اعتراض ها. اینها صحبت های رسمی مقام های رسمی جمهوری اسلامی، اما بابک غفوری آذر با ماست تا بگه که در کنار این اظهار نظرها که الان شاید سوار شدند بر متن این ماجرا، چه اتفاقات دیگری هم رخ داده. بابک، منتظر شنیدن گزارش تو هستیم.
ببینید، از شب گذشته تا کنون که شب هفتم اعتراض‌ها رو پشت سر گذاشتیم، عمده‌ترین تحولات همین اظهار نظرهای مقام ها هست و می‌دونیم که شکل اعتراضات از زمان آغازش در یک هفته گذشته تا کنون به شکلی بوده که در ساعت‌های پایانی شب اوج تحولات رخ میده و اوج اعتراض‌ها، و باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا امشب هم برای هشتمین شب ادامه پیدا میکنه یا نه. دیشب اتفاق مهم این بود که دامنه اعتراض‌ها دست کم به نقاط دیگری خارج از استان خوزستان هم کشیده شد، علاوه بر شهرهایی که به طور معمول شاهد اعتراض‌ها بود. مثلا تصاویر متعددی از یزدان شهر اصفهان منتشر شد از اینکه اعتراض‌هایی در اونجا رخ داده، و همینطور در بوشهر و گناوه که اونجا هم حتی صدای تیراندازی در ویدیوهای منتشر شده به گوش می‌رسید، از جمله در این ویدیو.
بابک، یک نکته هم بهش بپردازیم، اون هم واکنش‌هایی بوده که خارج از دایره مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی بیان شده. به هر حال ما شاهد واکنش‌های بسیاری بودیم از افرادی که به نوعی میشه گفت حالا در گروه فیلمسازان قرار داشتن، یا افرادی که در سینما کار میکنن، در حوزه موسیقی فعال هستن. این بحث‌ها به چه صورتی پیش میره؟ بیشتر روی چه مسئله‌ای تاکید شده در صحبت‌ها و بیانیه‌هایی که ارائه دادن؟
قید از اظهار نظرهای مقام های مسئول که خودت هم چند موردش اشاره کردی، از جمله آقای روحانی به نوعی رئیس جمهوری ایران تلاش کرد بگه که اعتراض حق مردم خوزستان، اما به گفته او نباید اجازه داد که مورد سوء استفاده افراد ضد ایران قرار بگیره. یا اینکه ابراهیم رئیسی صحبت کرد و گفت که یک روز هم برای حل مشکلات خوزستان تلف نمی کنیم. یا علی امکانی دبیر شورای عالی امنیت ملی از نظرهای مشابهی داشت در این زمینه. اما همونطور که اشاره کردید، روند صدور بیانیه‌ها از زمان شدت گرفتن اعتراض‌ها به خصوص در دو روز اخیر به شدت افزایش پیدا کرده و تقریبا هر 3-4 ساعت یک بار شاهد انتشار بیانیه‌های مختلفی هستیم از جانب فعالان مدنی، فعالان سیاسی، هنرمندان، حتی گروه‌های دیگری در زمینه‌های حقوق بشری که اکثر اونها به اعتراض به خشونت‌های رخ داده از جانب ماموران امنیتی در خوزستان و خواستار توقف سرکوب اعتراض‌ها میشن و اینکه کنار مردم خوزستان هستند. آخرین نمونهش مثلا بیانیه خانه تئاتر هست در این زمینه و همینطور بیانیه که گروهی از فعالان مدنی منتشر کردن و در اون در واقع گفتن که مسبب اصلی اتفاقات رخ داده تصمیمات حکومت هست و صرفاً به مسائل زیست محیطی محدود ندونستنش. انتشار گزارش‌های مرتبط با قطعی اینترنت هم همچنان ادامه داره و حتی در همین ساعت‌ها گفته میشه که وضعیت قطعی اینترنت در شهرهای مختلف استان خوزستان به ویژه در اهواز مشابه روزهای گذشته است و اینترنت موبایل و تلفن همراه قطع هستش و صرفاً موارد محدودی از طریق اینترنت‌های خانگی امکان اتصال به اینترنت هست که حالا حتما جزئیات بیشتری هم در این زمینه در ادامه مجله خواهیم داشت. فرمانده نیروی انتظامی حسین اشتری هم در 30 دقیقه گذشته اظهار نظرهای تازه‌ای از جانب اون منتشر شده که گفته که پلیس مقتدرانه تا به حال عمل کرده، هوشمندانه عمل کرده و توأم با خویشتنداری و به معترضان هشدار داده که در رصد پلیس هستند و باهاشون برخورد میشه و به سزای اعمالشون به گفته آقای اشتری خواهند رسید.
بابک، در وقت 50 ثانیه‌ای که باقی مونده یک نگاهی هم بکنیم به همین نوع برخوردها و آنچه که در شبکه‌های اجتماعی روایت شده از خود شهروند روزنامه‌نگاران. خیلی مختصر
همین مواردی که گفتم در واقع ادامه داره. گزارش هایی که به صورت پراکنده منتشر میشه، ویدیوهایی که منتشر میشه از اینکه برخوردها همچنان ادامه داره. نمیدونم الان امکان پخش
فکر میکنم باشه. آره، یکی از اینها رو اگر موافق باشی که داریم در دسترس، صحبت هایی از یک مرد اهوازی، اگه توضیح میخوای خیلی کوتاه بگو در 10 ثانیه که بشنویم.
صحبت های یک مرد اهوازی است که در میانه درگیری ها ظاهرا حضور داره و خطاب به ماموران امنیتی بیان میکنه.
پس بشنویم. سپاس از تو بابک غفوری آذر که با ما همراه بودی. صدای مرد اهوازی رو با هم میشنویم که در ادامه برگردیم به شما و این بحث رو ادامه بدیم.
من حریف شما نیستم، به خدا بیکارم، بیکارم، 22 سالمه، 22 سالمه، حق منو میخوام، تیر نزن.
بله، صدای یک مرد اهوازی بود که خطاب به مأموران صحبتش رو بیان میکرد. اما گفتگوی رو داشتم ساعتی پیش با صدیقه وسمقی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در تهران. پرسیدم که با توجه به اینکه برخی از افراد محلی منتقدان میگن که صدای خوزستان یا مناطقی مثل خوزستان به مرکز دیر میرسه یا اصلا شنیده نمیشه، این رو باید برخوردی بدونیم که از ذات نوعی نگاه امنیتی به این مناطق میاد یا مسئله دیگه، بشنویم تحلیل خانم وسمقی رو در ادامه.
ببینید، من فکر میکنم این که البته میگن صدای این مناطق دیر به گوش حکومت میرسه، من فکر نمیکنم اینطور باشه. به هر حال حکومت صداها رو میشنوه ولی شاید پاسخ نمیخواد بده به هر دلیلی، که خب این اشتباهه و همین پاسخ ندادن هست که کار رو به هر حال به اینجا میرسونه. من این رو مشکل ساختاری در حکومت میدونم. حکومتی که دو تا ویژگی داره، یکی این که مردمی و دموکراتیک نیست و دیگر این که علمی و تخصصی نیست. مدیریت ها علمی نیست، تخصصی نیست، به هر حال از مردم بر نمیاد این قدرت. اونهایی که بر سر قدرتن، قدرت رو یک فرصت برای پیگیری منافع خودشون میدونن، نه رسیدگی به مشکلات مردم و کشور. خب اینها به هر حال منجر به اینجا خواهد شد، یعنی مردمی که به معیشتشون حکومت و دولت توجه جدی نداره، به خصوص در بعضی مناطق که محروم محسوب میشن، در سیستان، بلوچستان، خوزستان، کردستان. خب وقتی که مردم با معیشتشون با در معیشت با مشکل مواجه میشن، خب حکومت به هر حال حرف مردم رو درک نمیکنه، با مردم میانه ای نداره، با مدیریت تخصصی و علمی برای حل و فصل مشکلات میانه ای نداره. تنها راهی که داره اینه که وقتی مردم معترض هستن، نیروهای نظامی و سلاح رو میاره وسط و این به بحران دامن میزنه و افزایش میده و مشکلی رو حل نمیکنه.
خانم وسمقی، آیا فکر میکنید اتفاقاتی که الان داره میفته با توجه به اینکه به هر حال دولت آقای روحانی میره و یک دولتی میاد که به ظاهر همه چیز یک دست‌تر درش میشه، نزدیکی آقای رئیسی به آقای خامنه‌ای و حتی قوه قضاییه قوا به نوعی به هم نزدیک میشن، آیا اینها میتونن این شکاف رو در شرایط فعلی به هر حال به هم بیارن یا کنترل کنن بحرانو؟
نه، این شکاف رو افزایش خواهد داد. ببینید وقتی هرچی مردم از قدرت بیرونتر قرار بگیرن، یعنی یک دست شدن حکومت به معنای قدرتمند شدن حکومت نیست، به معنای پر شدن شکافانی، شکافی که وجود داره و جدی و خطرناک و تهدید آفرینه، شکاف میان حاکمیت و مردمه که با یک دست شدن حکومت این شکاف عمیق‌تر میشه و مردم بیشتر بیرون از دایره قدرت قرار میگیرن و به هر حال درک حرف مردم و مشکلات مردم هم برای حکومت مشکل تر از قبل میشه. خب این به نظر من نه، مشکل رو جدی تر خواهد کرد و هم مشابه چنین وضعیتی رو ما در دوره احمدی نژاد داشتیم. اون موقع هم حکومت یک دست شد، اما دیدیم که بحران ها افزایش پیدا کرد، نابسامانی ها افزایش پیدا کرد، مدیریت بسیار افت کرد نسبت به قبلش. از قبل ما بحران مدیریت داشتیم ولی در اون دوره به هر حال واقعا مفتضح بود. الان هم من پیشبینی میکنم وضعیتی مشابه اون دوره رو ما خواهیم داشت.
و فکر میکنید که چه کاری میشه کرد؟ آیا راهی پیش رو هست که بشه واقعا بحران رو کنترل کرد؟ آیا هنوز امیدی هست هستن به اصلاح که بعضی ها چشم دوختن به این که شاید بشه این مرحله رو هم با اصلاحاتی به سرانجام رسوند؟
ببینید راه حل به نظر من چرخش بنیادین در این دو اصلی هست که گفتم، یعنی یکی غیر دموکراتیک بودن حکومت و دیگری غیر علمی و تخصصی بودن حکومت. اگر این دو بنیان تغییر بکنه، یعنی حکومت چرخش پیدا کنه به سوی مردم و به سوی علم و تخصص در مدیریت و تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها، میشه امیدی داشت که اصلاحاتی صورت بگیره.
این توان رو شما میبینید در جمهوری اسلامی؟
نمیبینم. یعنی درکش در مدیرانی که بر سر کار هستن، سران کشور، درکی از این مسئله ندارن و نشون دادن تا الان در مواجهه با حل رو نمیتونن بشناسن و یا شاید نمیخوان بپذیرن به هر دلیلی. چون ببینید ما بی این ورنشستیم بیرون قدرت و مسائل رو جور دیگه نگاه میکنیم. کسانی که آلوده به قدرت شدن اصلا نگاهشون به مسائل و مشکلات فرق میکنه. اونها اول منافع خودشون رو میبینن به جای اینکه منافع کشور و مردم رو ببینن. اینکه چجوری قدرت رو حفظ کنن، چجوری حکومت رو برای خودشون یا منافعشون رو در قدرت حفظ بکنن، اونها محاسباتشون با ما فرق میکنه. به همین جهت راه حل‌های اونها با ما بسیار متفاوته و حرف به هر حال دلسوزان وطن، کارشناسان و متخصصان رو یا نمیشنون یا به نفع خودشون نمیبینن و اینها کشور رو به ورطه خطر میندازه و امید رو برای یک آینده بهتر به نظر من از بین میبره.
بله، شنیدید صحبت‌های صدیقه وسمقی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در تهران، در خصوص اعتراض‌هایی که در خوزستان ادامه پیدا کرده، به بوشهر رسیده و همچنین اصفهان رو هم در بر گرفته در برخی از نقاط. اما با این اوصاف این رو نباید از یاد ببریم که این بار هم شاهد این بودیم که اعلام شد که محدودیت‌های اینترنتی رو در نظر گرفته جمهوری اسلامی ایران در نقاطی که اعتراض خیز بوده، یعنی نت بلاکس که محدودیت‌های اینترنتی در سراسر جهان رو رصد می‌کنه، چهارشنبه 30 تیر ماه تداوم اختلال قابل توجه اینترنت تلفن همراه رو در استان خوزستان تایید کرده در ایران. در اینجا می‌خوایم همراه بشیم با امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در نیویورک، تا بیشتر در این باره بشنویم. آقای رشیدی، بهتون سلام میکنم و به هر حال این تجربه رو، شاید تجربه اولی نیست که داره اتفاق میفته بعد از آنچه که ما شاهد بودیم در اعتراض‌های آبان 1398، برای دومین بار چون این اقدامی رو جمهوری اسلامی داره میکنه و به نوعی اختلال ایجاد میکنه. چگونه میشه به این ماجرا نگاه کرد، از چه دریچه‌ای، و این اختلالی که الان ایجاد میشه چه تأثیراتی رو میتونه به دنبال داشته باشه با توجه به موج اعتراضاتی که شاهد این هستیم که در شهرهای دیگر هم کمابیش به چشم میخوره؟
سلام خدمت شما. در اصل اصلاح بکنم، من الان نزدیک 2 سالی است که دیگه با کمپین حقوق بشر کار نمیکنم.
سپاسگزارم.
از ممنونم ازتون، اگه اصلاح کنید خیلی عالی میشه. در واقع طی 3 سال گذشته ما در مجموع با حساب همین قطع اینترنتی که الان داره اتفاق میافته در خوزستان، ما در مجموع 6 بار قطع اینترنت داشتیم. اینا از قطع اینترنت مقطعی بوده، مثلا فرض کنید به مدت نیم ساعت، تا قطعی‌های اینترنت سراسر کشور به مدت طولانی، مثل اون چیزی که در آبان ماه در شاهدش بودیم که کل کشور هلوهوش 12 روز اینترنتش قطع بود. آخرین بارم که سیستان و بلوچستان قطع اینترنت موبایل داشتیم و الان در خوزستان در واقع موبایل، دادای موبایل قطع هستش و امکان استفاده از شبکه موبایل نیست. در روزهای اول که در واقع قطعی اینترنت خوزستان شاهد بودیم، شبکه ملی اطلاعات یا حالا همون اینترنت ملی در واقع کار میکرد، اما الان تقریبا دو نیم سه روز هستش که ما در واقع دسترسی به شبکه، در واقع به محتوای داخلی هم نداریم و اینترنت به شکل کامل روی موبایل، تاکید میکنم رو موبایل و نه مثلا اینترنت های خونگی یا ادارات قطع هستش. والا اثری که میتونه،
چرا آقای رشیدی اینو اول بپرسم، ببخشید اینو بپرسم که چرا تنها روی تلفن همراه دارن این کارو میکنن؟ یعنی اگه دسترسی به اینترنت نباید باشه، چرا فقط تلفن همراه رو فکر میکنن که باید شامل بشه؟ آیا خب به هر حال اونو میتونن ضبط کنن و بعدن از طریق اینترنت مثلا خونگی ارسال کنن، اگر موضوع فقط آن چه هست که در صحنه اتفاق میفته و ثبت میشه؟
خب به همین دلیل هم الان داره ویدیوها و عکس ها در واقع میرسه دیگه، منتها با تاخیر میرسه. ببینید بعد از آبان ماه، زمانی که اینترنت قطع شد، آقای جهرود و آقای ناظمی در وزارت ارتباطات لایحه‌ای رو تنظیم کردن مبنی بر این که از نظر اونها قطع اینترنت غیر قانونی بشه، از نظر من اینترنت قطعش قانونی بشه. به چه معنا؟ به این معنا که شرایط و در واقع سازوکاری رو در اون قانون دیدن که بر اساس اون شرایط قانون قطع اینترنت صورت میگیره. خب این تو مجلس نرفت، رفت تبدیل شد به یک در واقع حکم،
یه دستورالعمل
نظام حکومتی، دستورالعمل شد در شورای امنیت کشور. ببینید در واقع این دستورالعمل تعیین میکنه که چه زمانی به چه شکلی باید داده های چه شکلی باید اینترنت مسدود بشه. در مرحله اول در سطح استان اگه باشه، استاندار باید در واقع درخواستشو بده و تایید بشه و قطع بشه. در سطح کشور اگه باشه، رئیس جمهور باید تایید بکنه. از نظر در واقع کسانی که دارن تصمیم میگیرن، قطع اینترنت موبایل مانع از رسیدن اطلاعات به بیرون کشور میشه. طبیعتا اگر که سطح اعتراضات گسترش پیدا بکنه، اون وقت میتونن در واقع برن به این سمت که اینترنت رو به شکل کامل قطع کنن. اینم در نظر داشته باشین بالای 90% کاربران، حالا 90% شاید یه ذره کمتر، کاربران اینترنت در ایران روی موبایل دارن استفاده میکنن. حتی اونهایی که تو خونهشون دارن از اینترنت استفاده میکنن عمدتا رو موبایل، هم به دلیل اینکه سرعت و کیفیت بهتری رو داره ارائه میده اینترنت موبایل نسبت به اینترنت های خونگی. بنابراین حتی تو خونم اکثر افراد دارن با اینترنت موبایلشون وصل میشن. توی همچین شرایطی قطع کردن اینترنت موبایل تفاوت خیلی چندانی با قطع کردن کل اینترنت در کشور نداره.
بله. و اینکه خیلی کوتاه پاسخ بدید، تأثیری که میتونه بگذاره، چه نگرانی رو میتونه ایجاد بکنه؟ آیا این نگرانی بیشتر یک نگرانی تکنولوژیکه یا یک نگرانیه که یک بعد امنیتی میتونه داشته باشه؟
ببینین، هر دو سمت ماجرا هستش. ما برای اینکه بتونیم با وضعیت قطع اینترنت در ایران مبارزه بکنیم به دو عامل نیاز داریم که همزمان با هم عمل بکنه. یک، ما نیاز داریم که تحریم‌های حوزه تکنولوژی برداشته بشه تا مردم بتونن از زیرساخت‌های جهانی استفاده کنن، در نتیجه اون هزینه قطع اینترنت برای حکومت ایران افزایش پیدا بکنه. دو، نیاز به این داریم که یک آگاهی در سطح کشور به وجود بیاد، چون این جریانات جریان پیچیده فنی هستن، باید بشه اینا رو به شکل ساده‌تر از طریق رسانه‌ها به مردم اطلاع داد تا بدونن که در واقع سیاست‌هایی که داره اعمال میشه در ظاهر خوب هست، در عمل داره به قطع اینترنت کمک میکنه. یه نمونهش خیلی سریع بگم، همین تفاوت قیمت اینترنت هستش دیگه. شما از سرویس‌های داخلی تو ایران استفاده کنین، پول کمتری میدین تا از سرویس‌های بین‌المللی. در نتیجه با این وضعیت اقتصادی ممکنه مردم تشویق بشن که از داخلی استفاده کنن. این دو مورد که عرض کردم خدمت شما در داخل و بیرون از ایران، اگر با هم دیگه در واقع پیش بره، میتونه هزینه قطع اینترنت رو برای مجموعه حکومت در واقع افزایش بده.
سپاسگزارم. امیر رشیدی، یک بار تاکید بکنم، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در نیویورک که با ما همراه بود. همچنان همراه شما هستیم، اما همونطوری که گفتم شما میتونید با مشاهدات خودتون در خوزستان، اصفهان، بوشهر و یا هر جای دیگه که هستید چشم و گوش رادیو فردا باشید، از طریق تصاویری که ثبت میکنید با گوشی‌های همراهتون و یا از طریق صدایی که برای ما میفرستید یا پیامی که مکتوب میکنید. بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو در ادامه.
دولت ما در جمهوری اسلامی ایران یک دولت ناشایستی هست که بر تمام دولت‌های دنیا این مشخص شده. هر خواسته مردم رو این دولت ناشایست با سرکوب و گلوله جواب میده، در عوض که بیاد رای حل پیش روی معترضین قرار بدهد، جوابشان را با گلوله میدهد.
40 سال وضعیت خوزستان، نه فقط خوزستان، سیستان، بلوچستان به نوع خودش، هر استانی به نوع خودش، همین بوده که هست. این که فکر کنید مثلا الان روحانی باعث بیو آبی خوزستانه یا نمیدونم کم کاری سیستان بلوچستانه، این همه رئیس جمهور، خاتمی، احمدی نژاد، کی اومدن رفتن، هیچ فرقی نکرد، نه در زمینه فقط خوزستان و سیستان بلوچستان، در تمام زمینه ها. تنها کسی که مقصر این کاره و هنوزم داره ادامه میده و ایرانو داره نابود میکنه، خامنه‌ای و گروهش در سپاه هستن. بس سلام.
حکومتی که به جای کارشناسان متخصص و متعهد در هر رشته برای گزینش پست‌های مملکت فقط و فقط معیارش افراد بی سواد متعهد به ولایت فقیه و بی اختیار و فاسد گزینش کند، توقع دارید وضع مملکت به از این باشد که الان شاهدش هستیم؟
دو روش برخورد جمهوری اسلامی با مردم معترض که واقعا نخنما شده و تکراری است، اینه که اول مردمی که میان تو خیابون و معترض هستن انگوش شمارن، آلت دست بیگانن، فریب خورده هستن، و دوم این که اسلحه نیرو انتظامی چوبیه و گلوله نداره، اگر کسی هم کشته میشه کار خود مردمه که اسلحه است، خونه میارن، به هم شلیک میکنن تا این رژیم معصوم رو بدنام کنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب بریم به ایستگاه کرونا برسیم، همراه میشیم تا دقایقی دیگر با کیانوش فرید. وقتی نگاه میکنیم به اخبار میبینیم که البرز، کرمانشاه، قم، چهارمحال و بختیاری میتونیم بگیم که تعداد مبتلایان بالا رفته و همچنین جانباختگان هم به نوعی بالاست، اما گفته میشه بنابر اخبار رسمی که سیستان و بلوچستان کاهش پیدا کرده. در کنار این در روزهای پرفراز و نشیبی هم به سر میبریم، روزهایی که تعطیلات اجباری رو در خودش داره و از طرفی میبینیم که محدودیت‌های کرونایی رو هم که ستاد ملی مقابله با کرونا در آخرین روزهای کاری دولت حسن روحانی گذاشته، یک جورهایی افراد دور میزنن. کیانوش فرید برای ما بیشتر میگه. کیانوش
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. مقدمه بسیار خوبی رو گفتید، درسته. آمارهای رسمی هم که داره منتشر میشه که البته جای تردید و سوال داره و منابع مستقل میگن اونها رو باید حداقل ضبط در 3 یا 4 بکنید، همه نشون میدن که شرایط همه‌گیری کرونا در ایران الان خوب نیست و وخیمه، بیشتر از همه به خاطر ویروس دلتا که قدرتش و سرایتش و بیماریزاییش بسیار بالاست و در حال گسترشه. الان 232 شهرستان هستن در ایران که در شرایط حاد و بحرانی همه‌گیری قرار گرفتن. شاید در گزارش کلی وزارت بهداشت گفته نشه، اما گزارش هایی که ما جسته گریخته از خبرگزاری ها از شهرهایی مثل مازندران، از کرمان، از جای مختلف میگیریم، نشون میده که هیچ جا وضعیت خوبی نداره و جامعه پزشکی داره هشدار میده که رفتار ویروس دلتا به گونه ای هست که یک باره میتونه حجم سنگینی از بیمارها رو به مراکز درمانی بفرسته و بر مراکز درمانی در واقع تحمیل بکنه، که این سبب زمینگیر شدن نظام بهداشت میشه و کادر درمانی که خسته است و باری که بر دوششه و در نهایت هم این در واقع ختم میشه به تعداد بالا رفتن جان باختگان که اتفاق خب غیر قابل جبرانیه، چون هر نفری که جان خودش رو از دست میده جان یک آدمه. این اظهار نظر و کارشناس ها درست داره زمانی مطرح میشه محمد که به گفته مسئولان پروتکل های بهداشتی نزولی شده، از اون طرف هم که روند واکسیناسیون افراد بر اساس صحبت های خود وزارت بهداشت که وزیر بهداشتش میاد و رسما عذرخواهی میکنه و میگه ما شکست خوردیم در واکسیناسیون، خب میدونیم وضعیتش چطور هست. حالا امروز دکتر مینو مهرد عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا در مورد آخرین وضعیت شیوع کرونا میگه اوضاع خوب نیست و نسبت به هر گونه تجمع داره هشدار میده و میگه در همین مورد من باید به شما بگم که وضعیت به گونه ایست که بیمارستانهای دولتی نه حتی بیمارستانهای خصوصی ظرفیت خالی ندارن و این شرایط فقط مختص تهران نیست، بلکه شهرستان ها هم همین وضعیت رو دارن. علیرضا زالی هم همین ها رو گفته بود چند روز پیش در تهران، گفت فقط 500 نفر تو اوشانسن منتظرن که تخت بهشون برسه که بستری بشن. نگرانی امثال خانم مهرز امروز جاییه که بعد تجمع ها برگزار میشه، مثل کنکور کارشناسی ارشد که قرار هفته دیگه برگزار بشه، مثل مراسم محرم که سال گذشته همین موقع با همه فریادهای جامعه پزشکی برگزار شد و آمار کرونا به 3 برابر رسید. حالا باید با این وضع دلتا و این تجمعها چه اتفاقی در هفته های آینده خواهد داشت. و همینجا اگر وقت داشته باشه بگم با همه اینها هم محدودیت های نیم بندی هست محمد، اجرا نمیشه، تهران تا یک شنبه تعطیله، اما با وجود همه این صحبت ها در مورد محدودیت ها تصاویر دوربین های نظارتی نشون میده که راه ها خودروها تو جاده
خب یه مسئله است دیگه. کیانوش من اشاره فقط بکنم، اضافه کنم به حرف تو، که همین چند روز پیش حسین دکتر حسین قناعتی که دبیر اتاق فکر کرونای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامیه یک کلمه رو به کار برد که گفت این وجود نداره در تصمیماتی که ستاد ملی مقابله با کرونا میگیره، و اون کلمه این بود اقتدار. یعنی چیزی که الان تو هم داری میگی به نوعی بهش اشاره میکنی، که خب با وجود تمام این حرفایی که زده شده آقای زالی هم گفته، اما بسیاری دارن میرن به سفرها، بسیاری دارن مراسم رو برگزار میکنن، حتی مراسم نماز عید قربان برگزار میشه و یا مثلا
دقیقا در... ولی فقط محمد من اینجا بگم که همه جای دنیا همینه. ما که در اروپا زندگی میکنیم من محدودیت ها رو وقتی اعمال میکنن مردم شاید رعایت نکنن، بعضی اصلا معتقد نیستن به خیلی از چیزا، ما ممکنه سیستم رو به هم بریزن. مهم دولت ها هستن که به قول تو از کلمه اقتدار استفاده کردی، بسیاری از مدیریت استفاده میکنن، مدیریتی که باید اجرا بشه، باید کنترل بشه، این وجود نداره. در واقع اون چیزی که اتفاق میفته، ایران میگه من خودروها رو جریمه میکنن، مردم جریمه رو میدن و بعد سفر ادامه میدن. در اروپا همینجا مردم اگر برن و بگن نباید رفت، در واقع ماشین رو بر میگردونن یا ماشین رو اونجا میخوابونن و این باعث میشه که خب دیگه تو جاده ها شلوغ نمیشه.
سپاسگزارم. نمیدونم نکته دیگه ای هست در 10 ثانیه بگی؟
داشته باشی؟ در 10 ثانیه که نه دیگه، روز خوبی داشته باشی.
سپاس از تو کیانوش فرید. و حال وقتمون رو به پایان بود، با کیانوش همراه بودیم، از کرونا شنیدیم و حواشی که داره و نگرانی هایی که دامن زده برای بسیاری شهروندان در این کره خاکی، از جمله ایرانی ها در داخل ایران که همچنان واکسن هم روند کندی رو داره. یک توقف میکنیم، فاصله میگیریم، برمیگردیم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
البته این فاصله ای که گرفتیم کمی بیمورد بود، چرا که دقیقا گزارش بعدی که میخواییم بهش بپردازیم در مورد زنان زندانی سیاسی در اوین هست که اونها هم با کرونا دست و پنجه نرم میکنن، به کرونا مبتلا شدن. به برخی از اونها، به تعداد کمیشون، اجازه دادن که از زندان برای مداوا بیرون برن. هانا کاویانی بیشتر میگه.
این فقط سطح شهرها و روستاها در سراسر ایران نیست که به وضعیت قرمزشی و ویروس کرونا رسیده. از بند زنان زندان اوین در پایتخت هم خبر می رسد که برخی از زندانیان زن و همچنین مسئولان زندان هم مبتلا به کووید 19 شدند. وبسایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در این باره به نام زنان زندانی سیاسی و عقیدتی چون مژگان کاووسی، سپیده کاشانی، عالیه مطلب‌زاده، زهرا جمادی، زینب همرنگ و آرزو قاسمی اشاره کرده است. بنابراین گزارش، مژگان کاووسی و آرزو قاسمی از زندانیان مرتبط با اعتراضات آبان 98 و زینب همرنگ سید بگلو، معلم بازنشسته، و همچنین مریم سامقانی که با اتهام تبلیغ علیه نظام اوایل تیر ماه با حکم 91 روز حبس تعزیری زندانی شده بود، همگی به دلیل وخامت حالشان بعد از چند روز موفق به دریافت مرخصی استعلاجی شدند. اما سایر مبتلایان همچنان در زندان اوین گرفتارند. عالیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق زنان، اوایل هفته جاری در تماس تلفنی از زندان اوین با تشریح وضعیت نامناسب و غیر بهداشتی بند زنان و انتقاد از عدم رسیدگی به زندانیان گفته بود:
معاون زندانم اومده بود، گفتم انگار فقط اینجا ریختین همه رو، درا رو بستین همه بمیرن. گفت خانم بیرونم همینه، بیرونم همینه، خیلی راحت. گفت بیرونم مردم دارن میمیرن، این فرقی نداره، شما بمیرین. همین سادگی.
از روزی که خانم مطلب‌زاده این صحبت‌ها رو در گفتگوی تلفنی با همسرش مطرح کرد، زنان بیشتری در اوین یکی پس از دیگری به کرونا مبتلا شدند. از جمله ناهید تقوی، شهروند دوتابعیتی ایرانی آلمانی که 66 سال است. پیشتر هم درباره وضعیت جسمانی او در زندان نگرانی‌های ابراز شده بود، خصوصاً به دلیل داشتن مشکلات قلبی و دیابت. در بیانیه که دخترش در این زمینه منتشر کرده، حال جسمانی ناهید تقوی در پی ابتلا به کووید 19 نامناسب توصیف شده است. خانم تقوی پیش از انتقال به بند زنان زندان اوین حدود 200 روز در سلول انفرادی بوده و صدها ساعت مورد بازجویی قرار گرفته است. از ابتدای شیوع ویروس کرونا در ایران، در چند نوبت برخی زندانیان موفق به دریافت مرخصی هرچند کوتاه مدت استعلاجی شدند، در حالی که بسیاری دیگر علارغم ابتلا به این بیماری همچنان پشت میله‌های زندان باقی ماندند. در همین روزها از زندان قرچک اما خبر می‌رسد که نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، به مرخصی آمده است. رضا خندان، همسر خانم ستوده، در این باره چهارشنبه شب خبر داد که پس از ماها پیگیری همسرش به مدت 5 روز به مرخصی درمانی آمده است. نسرین ستوده با اتهامات مختلف سیاسی به تحمل بیش از 30 سال حبس محکوم شده و بسیاری از نهادهای بین المللی و مدافعان حقوق بشر در نقاط مختلف جهان خواستار آزادی بدون قید و شرط او شدند.
بله شنیدید از هانا کاویانی. اما بریم به تنگه هرمز، جایی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خط لوله نفتی گروه جاسک رو افتتاح کرده، با این هدف که برای اولین بار به گفته دولت حسن روحانی دور زدن تنگه هرمز اتفاق بیفته و ایران بتونه نفت خام رو از هرمزگان در دریای عمان صادر کنه. حسین آریان کارشناس نظامی در نیوکاسل با ماست تا بیشتر بپرسیم به این موضوع. آقای آریان بهتون سلام میکنم، چون وقتمون خیلی کمه. پیش از هر چیز بپرسم اهمیت اصلا این اتفاق در چیست که حتی منتقدان داخلی دولت میگن که دولت در روزهای آخر کار خودش نیمه تمام این پروژه رو افتتاح کرده، البته به گفته اونها. متاسفانه صدای آقای آریان رو نداریم. آقای آریان
الان چطوره؟
الان خوبه. آقای آریان بفرمایید.
این اهمیت استراتژیک داره برای این که برای اولین بار ایران داره نفت خودشو از دریای عمان و از بندر جاسک صادر میکنه. در زمان جنگ و همینطور الان نفت خوزستان میرفت به یک تلمبخانه به اسم تلمبخانه گره که از اونجا به طرف بندر گناوه و از لوله های زیر زمینی انتقال پیدا میکرد به جزیره قارک که مهمترین پایانه های صادراتی نفت رو داشت و این یکی از نقاط بسیار مهم در زمان جنگ ایران عراق بود و نگرانی های بسیاری در این مدت وجود داشت. به همین جهت این رو انتقال دادند آن به بندر جاسک که داشته باشند، مسافت کمتری رو نفت کشاد تی خواهند کرد. من در این اهمیت استراتژیک تجارتی داره. اون یک آلترناتیو برای اینا هست در حال این مناطق
اقتصاد. بله متاسفانه آقای آریان ما صدای شما رو خیلی مناسب نداریم. حسین آریان با ما بودن که فرصت زیادی هم نداریم تا بار دیگه برگردیم به حسین آریان و بتونیم این گفتگو رو ادامه بدیم. نگاهی می‌خواستیم بکنیم به افتتاح در اصل خط لوله‌ای که دولت ایران میگه با افتتاح این خط لوله جاسک تنگه هرمز رو دور زده. در بخش‌های بعدی قطعا همکارانم با حسین آریان گفتگو خواهند کرد تا بیشتر شما در چند و چون این ماجرا قرار بگیرید و اهمیت اون. اما بپردازیم در لحظات پایانی مجله شامگاهی به 32 مسابقات المپیک 2020 توکیو که فردا شروع میشه و ایرانی‌ها هم در اونجا حضور دارن و از حاشیه‌هاش بیشتر بشنویم با نسرین افشار.
32 دوره بازی‌های المپیک توکیو فردا جمعه اول مرداد 1400 در ساعت 15:30 به وقت ایران آغاز می‌شود. به نقل از خبرگزاری اسپورتال، 950 نفر از مقامات و مربیان و ورزشکاران در مراسم رژه شرکت می‌کنند. هیتماسا ناکامورا، نماینده کمیته برگزاری توکیو گفته است، افراد باید با ماسک و با حفظ فاصله در این مراسم شرکت کنند. همچنین به درخواست کمیته برگزاری بازی‌ها، وزارت دفاع ژاپن حدود 8500 عضو نیروهای دفاع شخصی از این کشور را برای حفظ امنیت در اطراف مکان بازی‌های المپیک و کمک به مراسم برافراشتن پرچم‌ها و رژه آماده کرده است. ایران تا امروز 67 سهمیه کسب کرده که از این تعداد 10 سهمیه به زنان اختصاص دارد و برای نخستین بار به طور همزمان دو رشته والیبال برای دومین بار و بسکتبال برای سومین دوره در المپیک حضور دارند. صمد نیک خواه بهرامی عضو تیم ملی بسکتبال پرچمدار ایران است. اما در 24 ساعت گذشته تست کرونایی 12 نفر از افراد حاضر در کمپ المپیک مثبت اعلام شده و تاکنون شمار مبتلایان به این ویروس کرونا به 87 نفر رسیده است. در همین راستا کشور گینه به دلیل شیوع همه‌گیری ویروس کرونا از حضور در بازی‌های المپیک توکیو انصراف داد. پیش از این قرار بود 5 ورزشکار نماینده گینه در این مسابقات باشند. این تیم از 52 سال پیش هرگز مدالی را دریافت نکرده است. یک منبع نزدیک به دولت گینه ادعا می‌کند وزارتخانه ورزش گینه نمی‌تواند برای ورزشکاران هزینه‌ای پرداخت کند. اما در حواشی مسابقات کنتارو کوبایشی کارگردان برنامه‌های هنری افتتاحیه و اختتامیه المپیک 2020 توکیو یک روز مانده به بازی‌ها اخراج شده است. دلیل اخراج او انتشار ویدیویی قدیمی است که او در آن با کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم شوخی می‌کند. سیکو هاشیموتو، سرپرست المپیک ژاپن، انتقاد کرد که این ویدیو واقعیت‌های تلخ تاریخ را به سخره می‌گیرد. کنتارو کوبایاشی که سابقه کار کمدی دارد و به شدت برای شوخی با هولوکاست مورد انتقاد قرار گرفته، در بیانیه‌ای گفت: سرگرمی نباید به قیمت آزار دیگران تمام شود. من متوجه انتخاب نامناسب کلماتم در گذشته هستم. حرف‌های غلطی بود و از آن پشیمانم. همچنین چند روز پیش یک آهنگساز از تیم برگزاری کنار گرفت.
بله، شنیدید از نسرین افشار در آستانه مسابقات المپیک 2020 توکیو 32 دوره که بعد از یک وقفه به خاطر کرونا قرار برگزار بشه. براتون پنجشنبه شب آرومی رو آرزو میکنم و جمعه بهتری رو. شب خوش.